بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. دوستان سلام، عصرتون بخیر باشه. تبریک عرض میکنم خدمت همتون. حلول ماه مبارک ربیع الاول رو خوشحالم که در جمع شما خواهران و برادران محترم هستم. انشاءالله موضوعی که قراره با هم در موردش گفتگو بکنیم مفید باشه، به همتون کمک بکنه و این جلسه شروع یک تغییر و تحول هم در خودمون و هم در تربیت بچه هامون باشه. انشاءالله اونایی که آماده یک لایو پرمحتوا و کاربردی هستن یه یا علی بفرستن شروع کنیم. ماشاءالله امیرالمومنین، انشاءالله دستتون رو بگیرن. خب چند تا سوال بپرسم یه مقدار با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم. هر عزیزی که الان توی جمعمون هست به من بگه اهل کدوم شهره، یعنی الان ساکن کدوم شهره، بدونیم از کدوم شهر رو با ما همراهید. عالی، خیلی خوب، خیلی عالی. سوال بعدی که میخوام بپرسم اینه که شما همه احتمالاً فرزند دارید دیگه، دغدغه فرزندتون رو داشتید اومدید توی این لایف. میخوام ببینم اون فرزندی که براتون مهم بوده و به خاطر او بیشتر تو این لایو شرکت کردید الان کلاس چندمه؟ خب خیلی متنوع، از بچه های خردسال داریم تا کلاس اول و دوم و اینها تا دوره متوسطه. اونایی که بچه هاشون دوره متوسطه دومه، یعنی کلاس دهم به بالان، اونا عدد یکو بفرستن. خیلی عالی. اونایی که بچه هاشون متوسطه اولن، یعنی کلاس هفتم، هشتم یا نهمن، عدد دو رو بفرستن. متوسطه دومی همون هم خیلی زیادن. اونایی که بچه هاشون تو دوره ابتدائیان، عدد سه بفرستن. ابتدایی هم زیاد داریم. اونایی که بچه هاشون مدرسه نمیرن ولی به خاطرش امروز اومدن توی این لایف شرکت کردن، عدد چهار بفرستن. ماشاءالله هر دسته کلی طرفدار داره. خیلی عالی. یه سوال دیگه هم بپرسم بعد وارد بحث بشم. خوب دقت کنید به سوال من. تو جمع ما کسی هست که همین الان که توی جلسه است فرزندش گرفتار همین گروه ها و کانال های ناجور باشه و اون متوجه شده؟ اگه این هست عدد پنج بفرسته. خب عدد پنجم کم نیست. خب من بگم امروز میخوام چی بگم تو این جلسه. بخش اول جلسه که خیلی کوتاهه، شاید 10-15 دقیقه 20 دقیقه باشه، من میخوام یه مقدار فضای این کانال ها و چت ها رو برای شما توضیح بدم و بگم چه آسیب هایی داره. این بخش رو احتمالاً شما تا حد زیادی خودتون میدونید. بخش دوم که اصل ماجراست میخوام بپردازم به راهکارها. در بخش راهکارها من راهکارها رو به دو بخش تقسیم میکنم. بخش اول راهکارها بیشتر راهکارهای پیشگیریه، یعنی اون کسانی که بچه هاشون هنوز وارد این وادی نشدن، دچار این مشکل نشدن، این بخش رو خیلی خوب باید گوش بدن. اما اونایی که عدد پنج رو فرستادن و بچه هاشون گرفتار شدن، این بحثای بخش راهکارهای پیشگیری به دردشون نمیخوره. چرا؟ به درد اونا قطعا میخوره، ولی به درد گروه اول بیشتر خواهد خورد. بخش دوم راهکارها راهکارهای درمانه. اونجا میخوام بگم اگر کسی الان فرزندش گرفتاره باید چی کار بکنه. پس دقت کردید؟ بخش اول خود فضای مجازی و آسیب‌هاشو یه کوچولو توضیح میدم، بخش دوم راهکارهای پیشگیری رو میگم و بخش سوم هم راهکارهای درمان رو میگم. بریم که سراغ بخش اول و شروع کنیم. آقا اولین سوالی که ما باید بهش جواب بدیم اینه که مگه چی داره تو این کانال ها و گروه های فضای مجازی که اینجوری بچه ها رو درگیر میکنه؟ گاهی وقتا پدر مادرها به من میگن بچه ما اونقدر تو این فضا غرقه که وقتی میاد بیرون اصلا انگار توی حال و هوای دیگه است. 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت نه گرسنگی میفهمه، نه خواب میفهمه، نه رفت آمد کسی رو میفهمه. آخه چی داره تو این گروه ها که این بچه ها اینجوری وابستش میشن؟ میدونی چی داره تو این گروه ها؟ چی باعث میشه این گروه ها اینقدر جذاب باشه؟ موضوع اصلی لایو ما برخورد تربیتی با یکی از مشکلات فضای مجازی. اون مشکل فضای مجازی اینه که ما امروز نوجوانهایی رو میبینیم که توی این گروه های چت نوجوانانه، چه توی تلگرام، چه متاسفانه توی بله و روبیکا و پیامرسانهای مختلف گر رو گر دارن عضو میشن. مادر میره گوشی فرزندش رو همینجوری رندوم نگاه کردن یا میبینه 10 تا گروه توش عضوه، زده تو یکی از گروه ها، رفته تو اون گروه بینه چه خبره، دیده که چه میدونم 200-300 تا نوجوانن، هر چیزی بگی اونجا دارن به هم دیگه میگن، هر عکسی بگی، هر فیلمی بگی اونجا دارن رد و بدل میکنن. خب جذابیتش چیه؟ جذابیتش 7-8 تا چیزه. 1، سرگرمیه. خیلی حال میده، میریم اونجا خستگیمون در میره، شوخی میکنیم، بازی میکنیم، مسخره بازی میکنیم، متلک میندازیم، خیلی کارهای عجیب غریب میشه انجام داد. شما خودتون بذارید جای نوجوونی که کلی اعصابش خورده از درسش، از خانوادهش، از گیر دادنهای پدر و مادرش، کلی ناکامی و مشکل داره، دنبال اینه که اینا رو فراموش کنه. چه جایی بهتر از یه گروه که میریم اونجا کلی کلیپای بامزه و حرفای مسخره و چه میدونم جذاب گفته میشه. اولین جذابیتش سرگرم میشه. اینا رو دارم میگم که یه مقدار فضای درون ذهن نوجوان رو درک کنیم. چون گاهی من با پدر مادرها صحبت میکنم میگه که من نمیفهمم تو این گروه های مسخره چیه که بچه من 4-5 ساعت میره هر روز، اینجوری معتادشه، به خاطرش با من دعوا میکنه. میخوای بدونی چیه؟ 1، سرگرمش میکنه. چرا سرگرمی براش مهمه؟ چون داغونه، چون اعصابش خورده، چون حالش بده از درسش، از قیافش، از خیلی از مشکلاتش. میره اونجا 1-2 ساعت، 3 ساعت فارغ از دنیا، حالشو میبره. 2، از تنهایی در میاد. خودتون بذارید جای نوجوانی که تک دختر، تک پسر، یا نهایتا اگه 2 نفرن فاصله سنیش با خواهر برادرش 10 ساله، رفیقی هم نداره، توی آپارتمانی تک و تنها، باباش هم که صبح میره سر کار شب میاد، مامانش هم که درگیر کارهای خونه و درگیر نمیدونم کلاسای مجازی و درگیر نمیدونم خواهر کوچیکش، و مثلا این بنده خدا تنهاست، طبیعیه میره توی اتاقش، میره توی این گروه ها، از تنهایی در میاد. و تو این تنهایی ها رابطه های سنگین عاطفی شکل میگیره که حالا تو بخش آسیب ها میگم. 3، یه چیزی که خیلی حال میده به نوجوانا، میدونید چیه؟ تو این گروه ها وقتی بچه ها میرن میتونن اون شخصیتی رو از خودشون نمایش بدن که دوستش دارن، نه اون شخصیتی که واقعا هست. نوجوان داریم ظاهرا خیلی مذهبیه، ولی همیشه دوست داره یه شخصیت غیر مذهبی باشه، جرأت نمیکنه جلو پدر مادرش که بدون چادر باشه، یه حرفاییو بزنه، یه کارایی بکنه. میره تو این گروهه، یه عکسی برای پروفایلش انتخاب میکنه که اصلا هیچ ربطی به او و خانوادهش نداره. خب حرفایی که میزنه، فیلمایی که میفرسته، جوکایی که میگه، متلکایی که میندازه، همه عقدهایی که توی فضای حضوری داره اونجا پیاده میکنه. همیشه دوست داشته فوش بده، دوست داشته یه حرفای زشتی بزنه. تو فضای عادی و حضوری که جرأت نمیکنه این کارا بکنه، ولی اونجا همه این کارا رو میکنه. کسی نمیشناستش، کسی مچشو نمیگیره. حتی اونجا اون دختری که همیشه دوست داشته پسر باشه میتونه خودشو پسر جا بزنه، اون پسری که دوست داشته دختر باشه میتونه خودشو دختر جا بزنه، اون ترسویی که دوست داشته شجاع باشه میتونه خودشو شجاع جا بزنه، اون بی دست و پایی که میخواسته خودشو زرنگ جا بزنه میتونه خودشو زرنگ جا بزنه. خیلی باحاله. شما برید تو دنیای نوجوانی، میخواسته یه جور دیگه ای باشه، الان یه جور دیگه است. تو فضای مجازی راحت میتونه همون جوری که دوست داره باشه. تو اون گروه که کسی کسی رو نمیشناسه، 300 نفر، 400 نفر، گاهی چند هزار نفر از کل کشور و خارج از کشورن، هیچ کسی که نمیشناسه، تو هر جوری عشقت میگش اونجا حرف بزن، رفتار کن، فوش بده، هر مدلی دوست داری باش، راحت، احساس آزادی، هنجار شکنی، چقدر کیف داره. 4، فرصت ارتباط با جنس مخالفه، من میتونم با پسرها دوست بشم، میتونم با دخترها دوست بشم، میتونم اصلا با 4 تا دختر دوست بشم، اگه دخترم میتونم با 4 تا پسر رفیق بشم، خیلی جذابه. پنجم، فرصت انجام کارهای هیجانی، میتونیم اونجا چه میدونم جرأت یا حقیقت بازی بکنیم، بعد یه کارهای عجیب غریبی به همدیگه بگیم انجام بدن، خیلی باحال، یه کارهایی که خیلی هیجان انگیزه. بچه کی جرأت داره مثلا بره همین الان فلان کار انجام بده، یه عکس اینجوری از خودش بذاره؟ جرأت یا حقیقت داریم بازی میکنیم، مثلا فلانی میره یه چیزی میذاره از خودش. نوجوانم دیوونه هیجان، کی الان مثلا میره چه میدونم یه خط بندازه رو دستش عکس بگیره بذاره؟ اینم جذاب. خلاصه اونجا میتونن کلی شیطنت بکنن، ملت رو سر کار بذارن، یه پسره رو به قول خودشون این نوجوانا اسکل کنن، یه دختره رو چه میدونم مچل کنن، بعد بهش بخندن، بعد هزار تا از این بازی‌ها میشه در آورد و کلی هیجان تجربه کرد. نوجوانی که توی خونه هیچ هیجانی نداره توی زندگی امروز، تو فضای مجازی اینقدر میتونه توی این گروه‌ها هیجان داشته باشه که خدا میدونه. ششم، چیزهای جدید میبینه، چیزهای جدید میشنوه. آقا میریم اونجا چش و گوش اون باز میشه. من بچه بندرعباسم، بچه تهرونیا اونجان، بچه کرجیا اونجان، بچه خلافا اونجان. بعد اونها تجربه هاشون میگن، اونها فیلمایی که دیدن میگن، اونها نمیدونم رابطه هاشون میگن، هزار تا چیزای جدید میگن. ما خبر نداریم، ما خیلی چش و گوشمون بسته است، فضای خانوادهمون بسته است، میریم اونجا چیزای باحال میشنویم. خود اینم برای بچه‌ها جذابه. دیگه به این اضافه کنی جابزبه‌های جنسی، فیلم‌ها و عکس‌های جنسی که رد و بدل میشه، حرفای جنسی که به هم میزنن، فحشایی که به هم دیگه میدن، کل این فضا یه فضای رمانتیک جنسی جذاب پرکشش. و یکی دیگه از جاذبه‌هاش هم دیده شدنه، به قول خودشون شاخ بازی در آوردن. خب از این رد، این جاذبه های هشتگانه که گفتم باعث شده که نوجوان های شما وارد این گروه ها و کانال ها بشن. اون پدر مادرهایی که بچه هاتون الان وارد نشدن، دیر یا زود احتمالاً بچه های شما هم به این نقطه میرسن که به خاطر همین دلیل ها وارد میشن. معمولاً هم ورود به این فضاها از طریق همسالان اتفاق میفته، یعنی دوستش رفته لینک میفرسته میگه بیا فلانی تو گروه، خیلی حال میده، همدیگر رو دعوت. آسیب ها، آقا آسیب ها رو شما والدین بهتر از من میدونید، همیشه هم به من میگید که آقا آسیب ها رو که خودمون میدونیم، تو اگه راست میگی راهکارا رو بگو. من نمیخوام آسیب زیاد بگم، ولی واقعیت ماجرا بعضی از پدر مادرها رو من هنوز میبینم خیلی ساده و ریلکس به ماجرا نگاه میکنن، مثلا انگار چیز خاصی نیست. بچهش 7 سالشه، برداشته یک موبایل اندروید خفن گذاشته دستش، اینترنت هم آزاده، بعضن فیلتر شکن هم داره، خیلی دغدغه خاصی هم نداره. من برای این دسته از والدین ناچارم یه چند تا آسیب بگم تا عمق فاجعه رو درک کنید، موافقید؟ میدونم شاید یه خورده حالتون رو بد بکنه، ولی برای اینکه یه ذره بعضیا به خودشون بیان، یه تلنگری بخورن، یه ذره بترسن، به نظرم لازمه. بابا من هر جای میرم میبینم بچه ها گوشی دستشونه، آخه چرا انقدر گوشی راحت میدی دست بچه ها؟ کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، 4 سالشه، 5 سالشه، اصلا انگار جدی نگرفتن پدر مادرها. نمیدونم واقعیه. خانم جلیلی ما ادمین کانال که خیلی هم زحمت میکشن و الان این جلسه هم به زحمت‌های ایشون داره برگزار میشه، میگه گاهی مادر پدر میاد پشت کانال تو آیدی با یه ترس و وحشتی به من پیام میفرسته که وای من بچه‌م اینجوری شده، فلان شده، دیدم فلان اتفاقو توی فضای مجازی انجام داده، بعد میخوام راهنماییش کنم، بهش بگم مثلا بعد بری مشاوره، بعد بری کارگاه بگذرونی، بعد فلان کارو بکنی، میبینم اصلا دیگه رفت حاجی حاجی مکه. انگار یه لحظه فقط خیلی داغ کرده بود، در لحظه ترسیده بود، اومده بود پیامو داده بود، دوباره 2-3 ساعت که گذشت، یه نصف روز که گذشت دوباره سرد شده. آقا اینجوری نباشین. خب آسیب ها، اولین آسیب اعتیاد و وابستگی شدید، اعتیاد و وابستگی شدید. گاهی مادرها به من میگن من اصلا بچه من از فضای مجازی که بلند میشه مثل یک خمار، مثل یک آدم معتادی که از سر منقل بلند شده. اگه 2 ساعت این گوشیش مثلا خاموش باشه یا دیر برسیم یا نرسه، نتونه بره تو اون گروه، نت خط نده، اینقدر جلز و ولز میکنه، بالا پایین میپره، انگار چه اتفاقی افتاده. بعد چند ساعت تو گوشی، 4 ساعت 5 ساعت، شبا تا صبح. ما اردو نوجوانی برگزار کرده بودیم، بچه‌ها میگفتن ما تا صبح نمیخوابیم، ما صبح تازه میخوابیم تا 2 بعد از ظهر. شب تا صبح چیکار میکنیم؟ داریم چت میکنیم، داریم فیلم میبینیم، تو کانالیم. اعتیاد و وابستگی شدید که مشغولیت بالا میاره و روند عادی زندگی رو متوقف میکنه. به درس بچه ها لطمه میزنه، به خوابشون لطمه میزنه، به کارهای روزمرهشون لطمه میزنه، میبینی شلخته، اتاق به هم ریخته، کاراشو نمیکنه، درسشو نمیخونه، درست حسابی غذاشو نمیخوره، مهمونی نمیاد، مسافرت نمیاد، سلام علیک نمیکنه، هیچی رعایت نمیکنه، فقط کله تو گوشی. اعتیاد. دومین آسیب، خروج از حالت طبیعی و نرمال. اصلا تبدیل میشن به یه آدمای عجیب و غریب. ای کاش من نمیترسیدم بعضی از این مسئله های مشاوره ای رو برای شما میگفتم، واقعا آدم مو به بدنش سیخ میشه. یعنی بچه ها رفتن تو فضای مجازی، یه چیزای جنسی شنیدن، یه چیزای جنسی دیدن. آقا راستی خواهشن الان توی این جلسه کسی گوشی رو نذاشته باشه روی حالت صدای بلند، بچه هاتون هم دورتون باشن، جمعی اینو گوش بدید. این لایف فقط و فقط برای شخص شماست، برید یه جای خلوت یا هنسفری بذارید. حواستون به منه؟ صدا رو دارید؟ حتما یه جای خلوت یا هنسفری بذارید. حرفایی که دارم میزنم اصلا به درد بچه ها نمیخوره. من در گوشی به شما میگم بچه ها یه چیزایی رو میرن توی فضای مجازی، تو مسائل جنسی و سکسی متاسفانه میبینن و در موردش حرف میزنن، که وقتی از اون فضا میان بیرون دنبال یه چیزایی میگردن که شما باورتون نمیشه. مثلا نوجوان اومده میگه که من میخوام با 6 نفر همزمان رابطه داشته باشم. دختره میگه من میخوام با 3 تا پسر همزمان بریم سفر و با همشون ارتباط داشته باشم. من میخوام فلان تجربه رو داشته باشم. من میخوام فلان کار رو انجام بدم. یعنی یه کارایی که خانم و آقاهای متأهل ما انجام نمیدن. مثلا با فرهنگ ما جور نیست. با فرهنگ ما جور نیست. توی فضای غرب هست دیگه، نمیدونم، سکس خشن، سکس با حیوانات، سکس با اشیا، سکس در حالت فلان. یه استادی داشتیم تو فضای تربیت جنسی، یه وقتی میگفتش از یکی از موردهای خودش تعریف میکرد، میگفت خانومی به من مراجعه کرده بود، میگفت همسر من گرفتار یک بیماری جنسی است که به واسطه اون بیماری جنسی منو وادار میکنه با افراد غریبه، خیلی ببخشید که من اینو اینجا تعریف میکنم، ارتباط بگیرم و خودش همزمان در یه جایی مثل توی کمد مخفی میشه، یواشکی نگاه میکنه، در اون حالتی که داره نگاه میکنه من رو با یه نفر غریبه خودارضایی میکنه تا اینجوری به اوج مثلا ارضا برسه. چرا این بلاها سر آدم ها میاد؟ این توی زندگی طبیعی و نرمال اینجوری شده؟ مثلا اختلال جنسی اینجوری از تو شکم مامانش داشته؟ از بس دیدن فیلم های عجیب و غریب، صحنه های عجیب و غریب به هم زده، اصلا تنظیمات رو به هم ریخته، رفتارهای عجیب غریب، حرکت های عجیب و غریب، اشاره های عجیب و غریب، همدیگر رو بغل میکنن، سرشون رو پای هم میذارن، همدیگر رو سی کارایی میکنن نوجوان ها با همدیگه. اینم آسیب دومه. 3 وابستگی شدید عاطفی تو همین گروه ها و چت ها با همدیگه ارتباط میگیرن، وابسته میشن به همدیگه، اونقدر ارتباط و وابستگی شدید میشه که دختر و پسر شما تا مرز افسردگی و بعضن خودکشی پیش میره. خودکشی دیگه حالا فرصت نیست من بهتون بگم دیگه، از مراجعاتی که به ما میشه بابت همین خودکشی و نمیدونم افسردگی و این مسائل نوجوانها، عجیب و غریب. عمدش هم برمیگرده به همین رابطه هایی که توی فضای مجازی شکل گرفته. دختر خانومی اومده پیش من میگه من عاشق یه کسی شدم تو تلویزیون، سنش اندازه بابای منه، توی برنامه مذهبی هم هست، اونقدر عاشقش شدم که وقتی رفتم یه جایی گفته بودن حضوری اون برنامه اجرا میشه و فلانی میاد، رفتم فهمیدم نیومده، قش کردم، اینجوری گرفتار شده. بعد بهش میگم چقدر فکر میکنی؟ میگه هر روز بهش فکر میکنم. بعد وقتی داره با من حرف میزنه همینجوری داره اشک میریزه، از بس توی فشار روانیه. نه عاشق یه نوجوان هم سن و سال خودش تو کوچه بغلی توی فامیلشون شده باشه، عاشق یه آدمی که اصلا نه سنمی با این داره نه سن و سالش به این میخوره. خیر انشالله. چهارم، تحریک شدن غریزه جنسی به شدت و دست زدن به اقدامهای جنون‌آمیز. این که یه دفعه میبینید مثلا توی اخبار میگن طرف به یک دختر 6 ساله تعرض کرده، بعدش هم طرف رو کشته، طرف همزمان نمیدونم چه کرده چه نکرده، اینا به خاطر اینکه غریزه جنسی رو وقتی زیاد بهش تحریک میوارد میکنی، خوراک میدی، دیوانه میشه. وقتی این غریزه دیوانه شد، هر کار جنون آمیزی انجام میده، ممکنه بخاطرش قتلم بکنه. غریزه جنسی رو جنون آمیز تحریک میکنن. خیلی ببخشید من این حرف رو میزنم، مادری پیام داده بود میگفت فرزند پسر من لباسهای شخصی و خصوصی منو بر میداره، با لباس خصوصی من خود ارضایی میکنه و بعد آلودش رو میندازه یه گوشه ای. حالا این کار رو تا حالا با من انجام میداده، الان کارش رسیده به این که یواشکی میره خونه خالش با لباسای خالش این کار رو میکنه. میبینید به چه فضاحتی ممکنه بچه ها کشیده بشن؟ ببین دیگه چقدر طرف پرده ها دریده شده که چنین کاری رو میره راحت انجام میده. نوجوان خیلی موجود ترسناکیه اگر بیفته روی دنده هایی، یعنی به شدت هر کار عجیب و غریبی ازش برمیاد، بکشه، بزنه. شما فتنه 1401 کی بود؟ همشون نوجوان بودن، اکثرشون نوجوان بودن دیگه، ببین چی کار میکردن. یعنی یه 20 لیتری بنزینه، یه گالون بنزینه، شما جرقه بزنی همچنان منفجر میشه. که پنجمیش هم فریب خوردن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن دیگه، چه از نظر مالی، چه از نظر آبرویی، چه از نظر اخلاقی مورد سوء استفاده قرار میگیرن، چه دخترش چه پسرش. پسرهایی دیدم که توی همین فضای مجازی، تو همین گروه های چت تلگرام و بله و فلان و اینا، میلیون میلیون جیبشون رو خالی کردن به هوای اینکه با یه دختری ارتباط داشته باشه. و دخترهایی رو میشناسم که مورد تعرض قرار گرفتن، مورد سوء استفاده قرار گرفتن، عکس برهنه ازشون گرفته، چه میدونم باهاش قرار گذاشته، به هر بلایی وادارش کرده. باز من یه سری ته ماجراها رو بهتون میگم، یه خورده حال آدمو بد میکنه ولی لازمه که بدونید عمق فاجعه چیه. دختر خانم میگفت پسری بعد از مدتی ارتباط من بهش وابستگی شدید پیدا کردم، اونقدر وابستم که نمیتونم رهاش کنم، ولی اون آدم هر جور تحقیری و هر بلایی سر من میاره و من چون بهش وابستم هیچ کاری نمیتونم بکنم. بعد چی کار میکنه با من؟ وادار میکنه من رو به تنفروشی که برم ارتباط داشته باشم، در برابر این تنفروشی پول در بیارم، بیام به اون بدم. هر روز کار من اینه که برم تا شب این اشتباهو انجام بدم، چند درخواست پول در بیارم، آخر شب به اون بدم، فقط برای اینکه اجازه بده من باهاش ادامه پیدا کنه رابطه‌ام، جوابمو بده. ببین چه بلایی سر روان یه دختر 17-18 ساله ممکن اومده باشه که به چه این نقطه ای رسیده. میگه حالم داره به هم میخوره ولی نمیتونم کاری بکنم. گیر افتاده. این ته خط این گروه های مجازیه. ته خط این فاجعه است. حالا بریم سراغ راهکارها. آقای الهی منش، حالا اینا رو گفتی، ترسوندی ما رو، نمیدونم نگران بودیم، نگرانتر شدیم، خواب ما رو گرفتی. حالا بگو چه کنیم؟ اولین و آخرین راهکار اینه که به نظرتون چه کنیم؟ اولین و آخرین راهکار چیه؟ اولین و آخرین راهکار، اولین و آخرین راهکار، هیچ کدوم اینا که میگید نیست. بگید ببینم. نه هیچ کدوم اینا نیست. بعضیا دارن میگن تازه. واقعا باید به خدا پناه ببریم. واقعا یعنی تو استاد تمام تربیت هم باشی، مشاور، کارشناس، متخصص، هر چیزی هم که باشی، یک دفعه توی موقعیتی قرار میگیری که میمونی چی کار کنی؟ من دیدم متاسفانه تو خانواده هایی که پدر، مادر، متدین، آدم های نسبتاً متخلق، اهل رعایت، ولی گرفتار شده بچه‌شون. واقعاً به خدا پناه ببریم. واقعاً دعا کنیم برای بچه‌ها. واقعاً تو صحیفه سجادی دعا داره برای فرزند. این دعا رو پدر مادر باید هر روز بخونن. امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم دو رکعت نماز رو به ما آموزش میدن که شبها این دو رکعت نماز رو بخونیم، مثل نماز صبحه، برای عاقبت به خیری فرزندمون بخونیم. واقعا نماز بخونیم. آخر از زمانه. دوره دوره ریزش هاست. دوره یارگیری امام زمانه، از اون طرف ریزش هام زیاده. اولین و آخرین راهکار به نظر من توکل، توسل، تضرع جدی، واقعا مضطرانه بریم در خونه خدا بگیم خدای من عرضه هیچ کاریو ندارم، من هیچ چی بلد نیستم، من نمیتونم خودم هم جمع جور بکنم، چه برسه به بچه‌م. واقعا از خودمون قطع امید کنیم. اگر کسی فکر کنه من بلدم و من استادم و من کارشناسم و من مشاورم و کتاب خوندم و کارگاه فلان گذروندم و حواسم جمعه، چنان میخوره با سرزمین، چنان گاهی آدم با سر میخوره زمین که وقتی بلند میشه منگه که آقا تو خونه من چنین بچه‌ای، چنین اتفاقی. اینا رو که میگم همه رو دیدم، تجربه کردم، دور و ور خانواده ها، پدر مادر هایی که اصلا میگه آقا ما اصلا اهل این چیزا نیستیم، آخه یه ذره بگو من مثلا تو پوششم رعایت نمی کردم، تو مراوداتم رعایت نمی کردم، چهار تا فامیل مثلا خدای نکرده خاک بر سری داشتم، من که خیلی حواسم جمع بوده، نمیدونم یه دفعه دختر من چرا تو این وادیا رفته. خیلی بترسیم و به خدا پناه ببریم. اما راهکارهایی که بعد از این باید بهش توجه بشه، گفتم دو بخش. راهکارهای پیشگیری، اون چیزی که اصله، چهار تا راهکاره. وقت زیاد نداریم، من مختصر این چهارتا رو توضیح میدم، ولی هر کدوم از این راهکارها خواهر و برادرای عزیزی که توی جلسه هستید واقعا جا داره یکی دو ساعت یا یکی دو تا کارگاه آدم براش بگذرونه. خواهش من ملتمسانه این دستتون رو میبوسم، این چهارتا راهکاری که میگم برید دنبال کنید، تو این چهارتا وادی بخونید، کارگاه بگذرونید، مطالعه کنید، مشورت بگیرید، فکر کنید، تجربهاتون رو بریزید رو هم دیگه. من چهارتا راه اصلی رو دارم میگم، ولی خود این راه اصلی کلی گفتگو داره. اولینش اینه که واقعا موبایل و فضای مجازی رو در اختیار بچه ها نگذارید. من هنوز معتقدم با همه چه میدونم آموزش هایی که میشه والدین و بچه ها رو داد و فلان و اینها، تا جایی که ما میتونیم نباید تن بدیم که بچه ها موبایل و تبلت و اینترنت و هر چیزی که به فضای مجازی وصله راحت در اختیارشون قرار بگیره. به جد به این معتقدم که خانواده ها باید مراقبت بکنن آلوده به فضای مجازی نشن. واقعا فضای نجسیه، واقعا فضای پر از دست انداز و درد سره. میدونم سخته، من خودم دارم همجوری زندگی میکنم، بین شما هم تو مریخ که زندگی نمیکنم، میدونم سخته ولی شدنیه. میشناسم پدر مادرهایی که بچه هاشون 14 سالشونه، 15 سالشونه، 16 سالشونه، صف به بچهش گفته پسرم تا نری دانشگاه برات موبایل نمیگیره، تا به 17 سالگی نرسی موبایل اندروید تنهایی فردی نداری، تا جایی که میتونید نگیرید. آقا اونایی که بچه هاتون توی خردسالی هن، بچه هاتون توی ابتدایی هن، بچه هاتون توی متوسط اول هن، نگیرید. از من بپرسید تا چه سنی نگیرید، میگم حداقل تا 17 سالگی نگیرید، یعنی بذارید بچه ها برسن کلاس 11 12. اگه میتونستم میگفتم تا 18 سالگی 19 سالگی، ولی اون موقع دیره، از این جهت که خب میره دانشگاه و شما یه موبایل میدی دستش با یه دنیای پر از آزادی، دیگه نیستی کنارش که مدیریتش کنی، یه یکی دو سالی لازمه که مدیریت بشه، یاد بگیره. تا 16-17 سالگی ندید، ولی 16-17 سالگی کم کم در اختیارش قرار بدید، با نکاتی که بعدن میگم مدیریت کردن رو بهش یاد بدید. خب آقا شما میگی ما موبایل و فضای مجازی در اختیار بچه ها نذاریم، این به نظر ما شدنی نیست. چرا شدنیه؟ یه سری لوازم داره، این لوازم رو به نظرم رعایت کنید شدنیه. آقا کیا میگن نمیشه موبایل برای بچه ها نخرید؟ همین الان بگید من ببینم چند نفرن. اونایی که میگن نمیشه، راهکار اول شدنی نیست. یک بفرستید. این برام بفرستید. اونایی که میگن نمیشه، این راهکار اول که داری میگی نشدنی الکی رو حواست. یک بفرستید. حالا از خودتون میخوام بپرسم. کسانی که همین الان مقاومت کردن و برای فرزندشون نخریدن و فرزندشون متوسطه اول یا دومه، عدد دو بفرست، عدد دو بفرست، ببینید چقدر نخریدن. وقتی این همه آدم نخریدن یعنی میشه که راهی پیدا کرده دیگه، یه حرکتی زده. ما دنبال یه راه ساده ایم. من میخوام بگم آقا دنبال راه ساده نباشید، دنبال راه سخت باشید، چالشاشو بپذیرید. چطور اگه بچه ما خدایی نکرده خدایی نکرده بخواد سم بخوره، بخواد چاقوی تیز دست بگیره، بالاخره یه جوری از چنگش در میاریم دیگه، میگیم نمیشه. خب الان بگیم نمیشه، فقط چند تا لازمه داره، من این لازمه ها رو بگم شاید کمک کنه بهتون. اولیش اینه که خود من و شما واقعا معتاد فضای مجازی نباشیم. واقعا بیاید قرار بذاریم. من با همسر خودم گفتم خانم توی خونه موبایل تعطیل، من هر چی میخوام موبایل بازی کنم و پیام بدم و اینا بیرون از خونه انجام میدم. اومدیم تو خونه میخوایم کنار هم دیگه زندگی کنیم. واقعا چه ایرادی پیدا میشه ما تو خونه موبایل نداشته باشیم؟ چی میشه؟ همسر من موبایلش بذاره تو ماشین، بذاره تو اداره، اصلا میاد تو خونه خاموش کنه بذاره تو کشو، چی میشه؟ چه اتفاقی؟ کجای زندگی لنگ میشه؟ چی میشه من مامان تو خونه وقتی فرزندم بیداره مدرسه نیست اصلا موبایل به دست نشم؟ واقعا چه اتفاقی میفته؟ اینقدر همه چیز به فنا میره. آقای لمش همین الان لایو شما رو اگه من موبایل نداشتم چجوری میخواستم شرکت کنم؟ هیچ اتفاق خاصی نمیافتاد، بعدا فیلمشو میگرفتی گوش میدادی. فرزندت مهمتره. اگه واقعا تو این شرایط نمیتونی یه خلوتی پیدا بکنی و تو بیای توی موبایل ولو توی لایو آموزشی شرکت بکنی، فرزندتو دیگه نمیتونی کنترل بکنی. نه یا مهم فرزندته. با هم قرار بذاریم، با همسرمون صحبت کنیم، تا جایی که میشه توی خونه موبایل نداشته باشی. آقا بقیه میگن چرا جواب پیام نمیدی، آنلاین نمیشید، نمیدونم تو گروه چک نمیکنی، فوش میدن، فلان میکنن. اولش اینجوریه، بعد از یه مدت هم خودتون عادت میکنید، انقدر احساس آرامش پیدا میکنید، هم اطرافیان میفهمن که آقا فلانی تو خونه چت نمیکنه، تو خونه آنلاین نمیشه، هرچی هم براش بفرستیم جواب نمیده. خیلی میخواید در دسترس باشید یه گوشی دکمه‌ای، یا تلفن ثابت تو خونتون بگیرید، کسی رو گاز بود داشت شهید میشد، نمیدونم دم مردن بود آتش گرفته بود خونه‌شون، زنگ میزن. حالا چه ضرورت داره همین الان من پیامش رو جواب بدم، همین الان ببینم تو گروه چی گفته؟ پس وقتی میگم بچه‌ها موبایل نداشته باشن، نمیشه من موبایل همش تو دستم باشه، همش در حال کانال و چت و اینور اونور باشم، آموزش آنلاین ببینم، کلاس آنلاین شرکت بکنم، بعد به فرزندم بگم نه تو موبایل اندروید نداشته باش، من بزرگ شدم تو رسیدی به سن من موبایل داشته باش. نمیشه، سخته. بیاد خودمونم نداشته باشیم، حداقل جلوی چشم بچه‌ها نداشته باشیم، تو خونه نداشته باشیم. آقا نمیشه، اینی که میگی خیلی سخته، باش کمش کنیم، روزی نیم ساعت، روزی یه ساعت، یه زمان خاص، یه کار خاص، بعد از اون خاموش کنیم، بذاریم یه گوشه، بذاریم تو کشو. لازمه دوم، فعلا تو راهکار اولم، راهکار اولیم بود که موبایل ندید به بچه ها تا جایی که میشه بندازید عقب. گفتم برای اینکه اینو بتونید عملیاتی کنید لوازمی داره، لازمه اولش خودتونید، لازمه دوم سرگرمی های جایگزین جذاب داشته باشید. یک علت اصلی حضور فعال بچه ها در این گروه ها و در این کانال ها چیه؟ علافی، بیکاری، حوصله‌ام سر رفته، چیکار کنم آقای لایمنش؟ خب میرم تو گروه چت میکنیم دیگه، سرگرم میشیم. خب چرا حوصله‌ات سر رفته؟ به خاطر اینکه هیچ سرگرمی دیگه ای نداریم، هیچ مشغولیت دیگه ای نداریم. باز اینو من معتقدم اگه شما پدر مادر را بخواید میتونید بچه ها رو سرگرم کنید. بذارید ازتون بپرسم آقا کیا هستن که بچه هاشون تو متوسطه اول یا دومن و تونستن براشون سرگرمی سالم که روزانه درگیر باشن باهاش فراهم بکنن؟ عدد 3 رو بفرستن ببینیم چند نفره. همینجا همینجا بفرستید. نوجوان میشناسم مادرش ترغیبش کرده به کلاسای تدوین و فلان و اینا، ولش بکنی داره فیلم تدوین میکنه. نوجوان میشناسم پدر مادرش ترغیبش کردن به درست کردن چیزای الکترونیکی، ولش بکنی دنبال این کارهای الکترونیکیه. چرا؟ ها گرفتی چی شد؟ رمزش باید بزنم. آقا سرگرمی هایی که برای بچه هاتون درست کردید به من بگید. سرگرمی هایی که برای بچه هاتون درست کردید بگید. فرستادم شنا، باشگاه، روباتیک، گروه جهادی، گلدوزی، پارک، کیک‌پزی، فوتبال، فوتبال دستی، آشپزی، پینگ پونگ، کلاس حضوری، کلاس زبان، قرآن. مشکل من میدونی دقیقا چیه؟ اون پدر مادرهایی که میگن نمیشه آقای لایمنش، نمیشه، من شما هر کاری بگی این علاقه نشون نمیده. آقا مگه میشه این نوجوان هیچ کاری نباشه که دوست داشته باشه؟ ما دل نمیدیم، نمیگردیم، بها نمیدیم. خیلی ببخشید عذرخواهی میکنم، میدونم شما پدر مادر خیلی دلسوزی، ولی واقعیت ماجرا اینه که بذار اینجوری بگم، شما اگه بخوای هر جوری شده از زیر زمینم شده یه پزشک متخصص مغز و اعصاب پیدا بکنی ببینی فرزندت چشه که اینقدر سردردهای شدید میگیره، خدایی چجوری میگردی؟ به همه میگی، به این زنگ میزنی، این ور میری، اون ور میری، بعد همه جا میری. همین هم وسط خوبه. آره خوبه، ببخشید یه تعدادی هم توی لایو ایتار میخوان بیان بالا، دیرم شده ولی دیگه حالا ظرفیت اسکایروم پر شد. ما فکر نمیکردیم اینقدر شما استقبال کنید از این بحث. یه 500 نفر این ورن، یه 145 نفر هم این ورن. دمتون گرم، معلومه که پدر مادرها واقعا دلشون پره. واقعا برای سرگرم کردن بچه ها باید وقت بذاریم. بذارید من نکاتی که اینجا یادداشت کردم بهتون بگم. من میگم آقا جون در به در بچرخیم، کارهای مختلف رو تست کنیم، بها بدیم، با بچه‌مون حرف بزنیم تا ببینیم بالاخره این سوزنش کجا گیر میکنه. دو ماه میفرستیم کلاس تکواندو، خوشش نمیاد. دو ماه میفرستیم سر کار، خوشش نمیاد. سه ماه میفرستیم کلاس فلانی، خوشش نمیاد. چهار روز تو خونه کار دستی درست میکنیم، خوشش نمیاد. پنج روز یه کار دیگه تست میکنیم. اینقدر بچرخید، تست کنید، تشویق کنید، جای مختلف ببرید، با آدمای مختلف برخوردش بدید تا بالاخره یه جا سوزنش گیر کنه. تو همین قم یه پدری اومد تو دفتر ما، میگفت فرزند من یه بار خیلی اتفاقی یه داستان خیلی شکسته بسته ای نوشت. آقا ما رو میگی انقدر تحویل گرفتیم اینو که چه داستانی ماشالله، ورداشتم پسرمو بردم پاساژ ناشران پیش این کتاب فروشی ها داستانشو نشون دادم، با یه نویسنده صحبت کردم، با یه صورتگر صحبت کردم، گفتم میخوام داستان پسرمو چاپ کنم، اون نویسنده گفت من تکمیلش میکنم، اون صورتگره گفتش که من نقاشیاشو میکشم، هزینه کردم چند میلیون، طلبه بود، پولدار نبود، ثروتمند، میگفت چند میلیون با پول شهریه طلبگی هزینه کردم تا کتاب دست و پا شکسته و داغون فرزندمو چاپ کنم. آقا این کتاب ما چاپ کردیم، این بچه چنان احساس شخصیتی کرد انگار مثلا جایزه نوبل بهش دادن. داستان بعدی، داستان بعدی، داستان بعدی. میگفت الان فرزند من، نمیدونم کلاس اون موقع که من صحبت میگه کلاس هفتم بود هشتم بود، گفت چند تا کتاب چاپ شده داره، دائم در حال مطالعه است و دائم در حال نوشتنه. خب یعنی شدنیه، بها داده، جدی گرفته، دنبال کرده. امروز یکی از مربی‌ها داشت به من میگفتش که یکی از بچه‌های گروه ما یه کانون داریم، ما اسم کانون حرکت برای نوجوانا برنامه داریم، میگفت مادر یکی از بچه‌ها گفته من میخوام شهرمو عوض کنم، بیام قم زندگی کنم به خاطر بچه‌ام. ببین چقدر اهمیت قائله، حاضر شهرشو عوض کنه، حاضر بها بده، هزینه بکنه تا بالاخره بچهش یه جایی سوزنش گیر کنه، یه سرگرمی رو بهش توجه پیدا بکنه. حالا این یه طرف ماجراست، برای اینکه بچه‌ها فراغت و بیکاری نداشته باشن فقط این نیستش که سرگرمشون کنیم، تو خونه کار بدید، تو خونه مشغولش کنید. مامانا چرا آشپزی تنهایی میکنید؟ بابا چرا تنهایی میرید خرید؟ من بچه‌م الان 6 ماهشه، خب بغلش میکنم میذارم تو ماشین، دوتایی میریم خرید میکنیم میای. بچه شش ماهه اصلا هیچی نمیفهمه از خرید، ولی دوست دارم با من همراه بشه، به این ارتباط عادت کنه، تا وقتی شد 4 سالش، شد 5 سالش، با هم دیگه بریم خرید، تا وقتی شد 7 سالش، شد 10 سالش، راحت بفرستمش خرید. مادر تو خونه 2-3 سالگی باید بچه‌شو به کار بگیره. چه وضعش الان بچه‌ها شدن 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله، ارزه هیچ کاری رو ندارن، یه روز مامانشون نباشه گشنگی تلف میشن. بله خانم عزیزی میگه با دعوا کاری رو انجام میده. میدونید چرا با دعوا شما باید کار رو به فرزندتون بقبولونید انجام بدی؟ بده؟ بگم پدر مادرهایی که تجربه دارن، آقا اونایی که بچهتون گوش میدن حرفتونو، هر کاری میگید همراهی میکنن، دوست دارن، چی کار کردی؟ بذار در تجربه استفاده کنیم دیگه. شما چی کار کردید که بچه‌تون حرفتون رو گوش میده؟ داریم توی جمع اون قطعا کسایی که از بچگی شروع کرده، این یک، محبت کرده، این دو، صبوری کرده، این سه، گیر نداده به کارش، این چه وضع ظرف شستنه، این چه وضع غذا درست کردنه، اینو که درست تا نزدی، اونو که درست اتو نکردی، به اینجاش گیر بده، به اونجاش گیر بده، فقط تحسین کرده، بچه رو فرستاده خرید، رفته آشغال مشغال بهش انداختن آورده، کلی از این بچه تعریف و تمجید کرده. خب بله معلومه بچه دوست داره این کار انجام بده. حالا بچه من میاد کنار من یه روز آشپزی کنه، هزار جور گیر میدم، روغن رو نریز اونجا، انقرب نریز، در یخچال رو ببند، قابلمه رو برداشتی، نمیدونم قاشق نزن تش، رنگش پرید، فلانش بیسار شد، میگه اصلا ولم کن. حال خوب میخوان. ببین من دارم رمز اصلیشو میگم بچه‌ها. بچه‌ها حال خوب میخوان. ما اردو جهادی میبردیم بچه‌ها رو، تو گرمای تابستون باید بیل میزدن ولی دوست داشتن. چرا؟ چون حال خوب بود. با با رفیقاشه، داره بیل میزنه، خاک رو هم میریزن، آبم به هم میریزن، کارم میکنن، عرقم میریزن، شوخی هم میکنن، هولم میدن هم دیگر رو، بازی میکنن و کار میکنن. حالا بیا خیلی جدیش بکن، آقا صاف وایسید، همه کارتون انجام بدید، اینجاشون جوی نکن، اونجاشون جوی نکن، افردهش که اردو جهادی نمیاد. کار خونه و سومین چیزی که مشغول میکنه بچه ها رو اینه که بچه ها رو واقعا بفرستید سر کار. من هنوز معتقدم باید بچه ها رو بفرستیم سر کار. دختر و پسر، بچه ها یه خورده باید دستشون بره تو جیب خودشون. قبول دارید حرفمو؟ نمیدونم کدوماتون قبول دارید. هر کاری که سالم باشه، هر کاری، اصلا بگو بره دم بغل یه شیرینی فروشی شیرینی بذاره تو پاکت بده، پشت دخل وایس، اصلا مهم نیست، مهم مشغولیته. بابا الان تو امریکا، تو کشورهای اروپایی، حتی شخصیت‌های برند، اون دفعه میخوندم دیوید بکام بود، چند تا از این شخصیت‌ها، خود اوباما بود، دخترش پسرش میره در مدرسه، بعد از اون که به هم گیده میره توی رستوران به عنوان گارسون وای میسه کار میکنه. ما آرمون میاد، فکر میکنیم زشته، در شأن خانواده ما نیست، من بچه‌م بره کارگری کنه، بچه من بره در مغازه شیرینی بفروشه، بچه من بره نمیدونم دم رستوران چایی بده، میز چه میدونم دستمال بکشه. افت داره برای من؟ هیچ افتی نداره، فقط و فقط سازندگی داره برای بچه‌تون. از بس بیکارن دارن داغون میشن. کاش وقت بود من فقط یه جلسه در مورد کار صحبت میکردم. ببینید چقدر ما روایت داریم در مورد اینکه خدا از آدم بیکار بدش میاد. آدمی که دستش تو جیب خودش نیست، مستقل نیست، ارزه نداره. بعد همین بچه ما میشه 21-22 سالش، کارشناسیش هم گرفته، تازه میخواد بره سربازی، هنوز ارزه نداره، مایی 100,000 تومان پول در بیاره. میخواد ازدواج کنه نمیتونه. خب چیکار میکنه؟ میره دختر بازی، میره پسر بازی. خب لایو میگن تا ساعت چنده؟ ایشالا تا ساعت 5:30 سعی میکنیم تمومش کنیم. هنوز تو راهکار اول تو پیشگیری هم. راهکار اول این بود که موبایل فضای مجازی در اختیار بچه ها نذارید. چون گفتید نمیشه، من خواستم بهتون اثبات کنم با یه لوازمی میشه. اولی لازمش این بود که خودمون معتاد فضای مجازی نباشیم. دوم سرگرمی‌های جایگزین داشته باشیم، وقت بچه‌ها رو پر کنیم. سوم قاطعیت داشته باشید، با 4 بار دعوا و ناراحتی و گلایه و قهر و اینا کوتاه نیاد. آقا نوجوانم عصبانی شده، درو کوبیده، رفته، قهر کرده، غذا نمیخوره، میگه تا برای من موبایل نخرید من علم میکنم، بل میکنم، خودمو میکشم. راحت کوتاه نیاید. البته گاهی خطرناکه ها، خیلی مهمه که رابطتون خوب باشه باش، خیلی مهمه که حواستون جمع باشه، ولی اگر دید با داد و فریاد و دعوا اینا میتونه حرفشو به کرسی بشونه، همیشه میخواد بهتون زور بگه. با محبت قاطع باشید. یعنی من الان فرزندم بیاد سر من داد بزنه، تو چه بابای بدی هستی، تو اصلا به درد نمیخوری، ازت متنفرم، باید برای من فلان بکنی، میگم عزیز دلم نمیتونم برات بخرم، حالا میه بریم با هم دیگه استخ، نه اصلا برید من از شما خوشم نمیاد، میره توی اتاق درم میکوبه، بره توی اتاق درم بکوبه. 2 ساعت بعد میرم میگم که بابا جون شام سفره رو پهن کردیم نمیای؟ نه اصلا من از شما خوشم نمیاد، شام بخوره تو سرتون. بگه کوتا نیایید، اعصابتون هم خورد نشه، دوام نکنید، دادم نزنید، در عین قاطعیت و محبت با حرف خودتون بایستید. مگر اینکه احساس کنید نه واقعا اوضاع وخیمه، داشتیم طرف مثلا واقعا خودکشی کرده، شما شناخت بیشتری دارید از فرزندتون، اگه واقعا رسیده به مرحله ای که ممکنه این کارا رو انجام بده، الان اونو نمیگم، من الان تو راهکارهای پیشگیری ام، یعنی کسی که هنوز معتاد نشده، وابسته نشده، رفته دیده بچهای مدرسه دارن میگه منم میخوام، رفته دیده بچهای نمیدونم فامیل دارن میگه منم میخوام، میگم زود کوتاه نیایید. سخته؟ سخته واقعا؟ اگه حالتهای افسردگی پیدا کنن چی؟ همه این حالت افسردگی پیدا کردن ها وابسته به اینه که شما غیر از این چی کار میکنید؟ حالا راهکارهای بعدی رو بشنوید. راهکار اول این بود که بهش موبایل نده. راهکارهای بعدی کنار این باید بیاد زمینه بشه، ولی جواب نمیده. خب خیلی توضیح دادم، برم راهکار دوم. فکر کنید راهکار دوم چی باشه؟ ساده، راحت، ولی هیچ کی بهش عمل نمی کنه. راهکار دوم چیه؟ آقا راهکار دوم چیه؟ راهکار دوم دارم میگن موبایل مشترک. نه، موبایل مشترک و اینا من خیلی معتقد نیستم. یعنی وقتی میگم کوتاه نیاد، کوتاه نیاد که با خب من برات موبایل نمیخرم ولی روزی 2 ساعت با موبایل من بازی کن. نه اصلا خب بازی با موبایل چیه؟ موبایل وسیله برای بازی نیست، موبایل وسیله است برای تماس گرفتن. وسیله است برای یه سری کارهای مهم و جدی کردن. موبایل برای بازی نیست. بازی توپ بخریم بریم بازی کنیم. بریم شهر بازی بازی کنیم. بیا بشینیم اینجا پانتومیم بازی کنیم. بازی دیگه ای بکنیم. اصلا راهو باز نکنید برای اینکه میشه با موبایل بازی کرد. میشه سرگرم بود ولی حالا برات موبایل جدا نمیخرم، بیا با موبایل من. اگر دیگه خیلی گیر افتادید، واقعا دیگه کارد با استخون رسیده بود، باش با موبایل من روزی نیم ساعت یه ساعت مثلا برو ببین توی گروه دوستات چی گفتن یا مثلا بازی کن دیگه اگر چه بشود، ولی من همینم میگم نش. دومی راهکار اینه که آقا دور و بر بچه ها رو شلوغ کنی. بچه ها تنهان. قرن ما قرن تنهاییه، عصر ما عصر تنهاییه. نگاه نکنید شلوغ فلوغ فضای مجازی این طرف و اون طرف. آدم ها از تنهایی دارن پناه میبرن به فضای مجازی. خانواده هامون که یه بچه دو بچه، ارتباط هامون با همسایه ها که صفر، روابط فامیلی و خانوادگی که تعطیل، با داداشم رفت آمد ندارم، با خواهرم رفت آمد ندارم، با هیچ کی رفت آمد ندارم، تو این زندگی گوشه عزلت بدون رفت آمد در اوج تنهایی نمیشه بچه سالم تربیت کرد. من بلد نیستم. دغدغه پدر مادر فقط شده تامین مخارج بچه‌هاشون. فرصت ارتباطی که خودشون ندارن، بابای صبح تا شب مشغوله، مامانه صبح تا شب مشغوله، خواهر برادری هم نداره، رفت آمدی هم نداریم، وقت نداریم برای هم دیگه بذاریم. خب ناخودآگاه بچه ها تو این فضا پناه میارن به دامن فضای مجازی. قبول داری؟ خدای نوجوانی خودتون رو یادتون بیاد، چند نفر همسن و سالتون دورتون بودن؟ بگید به من چند تا رفیق داشتی تو محله، تو کوچه، هر روز با هم بودی؟ خدا وکیلی هر روز با هم نبودیم. من یادم هر روز از ساعت 3 بعد از ظهر که میشد میرفتیم تو کوچه تا 8 شب مادرمون به زور میومد سراغمون برامون میگردون. 4 ساعت، 5 ساعت، 12-13 تا نوجوان همه بازی میکردیم، سرگرم بودیم. تو خونه خودمون 3 تا 4 تا داداش بودیم، حوصله‌مون سر نمیرفت. عروسک نمیخواستیم، داداش کوچیکم 2 سالش بود عروسک، خواهر کوچیکم انقدر سالش بود عروسک. الان یه تک فرزند. تو اردو قبلی نوجوان دختر اومده بود از تهران، اتفاقا حالا وضع حجابش هم خوب نبود، یه دوست پسرم داشت. بعد بنده خدا اومد درد و دل و صحبت و فلان و اینا، گفت آقای الهی منش، من تنها، من تک فرزندم، یه گوشه تهرون داریم زندگی میکنیم، بابام که صبح تا شب سر کار ما خیلی نمیبینیمش، مامان هم سرش گرمه به کارهای خودش، رابطه با هم نداریم، من واقعا دیگه از سر بیکاری میرم با پسرها رفیق میشم، یه ذره سر کارشون میذارم، یه ذره چیز میکنم، آسیبم میبینم. خودش میگفت، میگفت آسیب دارم میبینم، ولی چیکار کنم، بیکارم، کسی رو ندارم، تنها. خب اینم راهکار دوم، دور و بر بچه‌ها شلوغ بشه. آقا میشه بگی این راهکار دومو چه جوری عملیاتیش کنیم؟ آقا الهی منش، 4 تا لازمه داره، با این 4 تا لازمه میتونید عملیاتیش بکنید. لازمه اول، خواهش من خاضعانه، برادرانه، ملتمسانه از مادرها، از خواهرهای گرامی که توی جلسه هستن اینه که تا جایی که میشه کوتاه نیای و دنبال خانواده پرجمعیت ساختن باشی. با یه فرزند و دو فرزند و سه فرزند اون گرما و ارتباط ایجاد نمیشه. این نسلم بگذره، نسل بعدی که نوه های شما دیگه بیچاره اونها، وای به حال اونا. نه عمویی، نه عمه‌ای، نه خاله‌ای. در برهوت محض باید زندگی کنن. بدبخ اونا. بچه داشتیم. اونایی که امکانش هست، شرایط براشون فراهمه. سخت نگیرن، مسائل اقتصادی رو بهانه نکنن. درسته فشار داره برای مادر، سخت، زحمت داره، درد سر داره، بیخوابی داره. من همه اینا رو میفهمم. ولی واقعا جهاده. واقعا یه کار بزرگه. یه افتخاره. جز از دست مادرها هم این بر نمیاد. تنها کاری که فقط مادرها میتونن این بار رو به دوش بگیرن تا نخوان نمیشه همینه. تربیت راحت تر میشه. به شما قول میدم اونی که تنهایی فکر میکنی داره پوستت کنده میشه، بذار تعداد بچهات بشه 3 تا 4 تا 5 تا راحت تر میشه. اونی که فکر میکنی وضع مالیتون خرابه، کشش ندارید یه بچه دیگه اضافه بشه، مطمئن باشید وضع مالیتون بهتر میشه. الان دوباره همین رو تست میکنم. آقا الان 400-500 نفر این ورن، 120 نفر هم این ورن، 280 نفر هم توی حالا لایون که اینا نمیتونن پیام بدن. من از شما سوال میپرسم، اون کسانی که با زیاد شدن تعداد فرزندانشون مشکلاتشون کمتر شده، مشکلات تربیتی بچه هاشون به خاطر رابطه‌ای که بچه‌ها دارن، سرگرمی که با هم دارن، رفاقتی که دارن، عدد دو رو بفرستن. چند نفرن ببین؟ یعنی تا تنهاست، قر میزنه، اعصابش خورده، وقت شما رو میگیره، پدرتون رو در میاره، سر هر چیزی دعوا میکنه، وقتی میشن دوتا، میشن سه تا، میشن چهار تا، با هم دیگه سرگرم میشن. ببین چقدر دو داره میاد. خیلی سخته تک بچه بزرگ کردن، خیلی سخته دوتا بچه بزرگ کردن. سه تا راحت تره، چهار تا راحت تره، پنج تا خیلی راحت تره. حالا اقتصادیشو بگم. آقا واقعا اگر کسی بچه دوم، سوم، چهارم که اضافه شده، هی وضع مالیش راحت تر شده، بهتر شده، یا حداقل تغییری نکرده، اگر مصداق اینی عدد پنجو بفرست. حالا اون طرفشو میپرسم، کسی داریم که بچه دومش، سومش، چهارمش به دنیا اومده باشه، وضع مالیش به خاطر بچه بدتر شده باشه؟ مثلا قبلا هر ماه کباب میخوردن، الان سه ماه یه بارم نمیتونن. قبلا سالی دو بار میرفتن مشهد، الان به خاطر اینکه بچهشون زیاد شده، نه به خاطر نمیدونم مشکلات دیگه، به خاطر اینکه بچهشون زیاد شده دیگه دو سال یه بارم نمیتونن برن مشهد. اگر داریم عدد سه بفرستیم. من تو جمعای مختلف پرسیدم، خیلی نادر کسی اگه بیاد بگه چنین اتفاقی افتاده. حالا همین خانم یا آقای امیری، توکلی، حسامی، چند نفر که دارن عدد سه میفرستن، این وقتی کسی عدد سه نفرستن میفرستن، باور کن بری باشون صحبت بکنی، توی زندگیشون بگی که واقعا بچه که اومد این مشکل ایجاد شد. خیلی هاشون میگن نه ببین مثلا تو دولت قبل بهتر بود، دولت جدید که اومد اینجور شد، تا سال فلان خیلی خوب بود، از سال فلان، پس به بچه ربطی نداشت. لازمه اول این شد که تعداد بچه ها بره بالا. لازمه دوم، روابط اجتماعی خانوادگی بالا ایجاد کنید. از عزلت و تنهایی و گوشه‌گیری بیاید بیرون، دور و برمون رو شلوغ کنیم، رفت آمد کنیم، به هم سر بزنیم. بابا دین ما این همه ما گفته زیارت، معاشرت، عیادت، سفره انداختن، رفت و آمد کردن. سختگیری نکنیم، با کوکو سبزی هم میشه مهمون دعوت کرد، لازم نیست دو مدل غذا باشه، با اولویه هم میشه دعوت کرد. سختگیری نکنیم، راحت بریم خونه هم دیگه، راحت به هم سر بزنیم، با هم قرار بزنیم بریم بیرون. من به شما بگم حداقل، حداقل دختر و پسر شما باید حداقل 5 دوست صمیمی داشته باشه. این دوستای صمیمی چجوری ایجاد میشه؟ با معاشرت شما. خانواده هایی که از نظر ارزشی به خودتون نزدیکه رو پیدا کنید، باشون رفت آمد کنید، بچه‌هاتون با هم رفیق شید. راهی غیر از این من بلد نیستم. ارتباط باید زیاد بشه تا بچه‌ها تنهایی در بیان. 5 تا رفیق داشته باشه، امروز با این حرف میزنه، فردا با اون حرف میزنه، پس فردا با اون حرف میزنه. دوستایی که با هم رفت آمد داشته باشید، یعنی بچه‌هاتون دور هم جمع بشن، خودتون دور هم جمع بشید، تابستونه برید تو پارک، زمستونه با هم برید اینور اونور، با هم برید مسافرت. بابا قبلا ما مسافرت‌های فامیلی می‌رفتیم. کیا مسافرت‌های فامیلی می‌رفتن؟ بگید به من. یادتونه یه دفعه یه طایفه با هم دیگه با می‌شدیم می‌رفتیم سفر؟ الان طرف با داداشش نمیره مسافرت، میگه ما با هم نمی‌سازیم. خب چرا نمی‌رید؟ یه خود کوتاه بیاید. معمولا هم خیلی ببخشید در گوشی میگم، معمولا هم اینجاها خانومان که یه خورده سختگیری میکنن، یعنی کوتاه نمیان. آقا من با اون نمیدونم، خوشم نمیاد ازش، فازمون به هم نمیخوره، اون اینجوریه، اونا اینجوریان، بچهش اینجوریه، خودش اینجوریه، خودشو میگیره، من ازش خوشم نمیاد. یه ذره از خودگذشتگی کنیم به خاطر بچه‌ها و رفت و آمدها راحت کنیم. میخواید دور بچه‌ها شلوغ بشه، جای سکونتتون مهمه کجا باشه. محله های پر رفت آمد، محله های پر جمعیت، شهرهای شلوغ و پلوغ. رفتیم یه گوشه ای از شهر، خونه بهمون دادن، حالا یا خونه خریدیم برای اینکه خونه خودمون بشینیم، یه جای خلوت پرتی رو پیدا کردیم تو کل ساختمون و محله ما، دو تا بچه هم سن من پیدا نمیشه. من جایی باش شما باشم، یا اون خونه رو میفروشم یا میدم اجاره، میرم توی محله شلوغ شهر، کنار یه مسجدی، کنار یه هیئتی، کنار یه کانونی، کنار یه مدرسه، یه جای پر رفت آمدی، کنار یه پارکی شده خونه اجاره کنم، میرم اونجا اجاره میکنم که بچه‌م در دسترسش باشه، 20 تا رفیق بتونه پیدا بکنه. مهمه خونه زندگیتون تو کدوم محله باشه. شما الان شهرهای مثل تهران و اینا رو نگاه میکنید، میبینید فاز عزلتگیریه، فاز تنهاییه. دو تا همسایه چسبیده به هم دیگه، اصلا به هم سلام نمیکنن، تو آسانسور هم دیگه رو میبینن. خب شما تا خونتون تو این شهر هاست و تو این منطقه هاست، بچه‌هاتون کسی رو ندارن که یه سر بزنیم بیرون. آقا نمیشه به خاطر شغل شوهرم، منطقه رو جابجا کنیم، شهر رو جابجا نمیتونیم بکنیم. پنجم، برای رفت آمد بچه‌هاتون با هم دیگه هزینه کنید، تسهیلگری کنید. بالاخره گاهی آدم لازمه خوراکی خوشمزه درست کنه، گاهی لازمه تو خونه‌شون جشن بگیره، مراسم بگیره، هیئت بگیره، به بچه‌ش بگه آقا جون اتاق در اختیار شما، به دوستات بگو بیان، اصلا امشب من شام درست میکنم، به دوستات بگو بیان شب بمونن خونمون. یه ذره فضا رو آماده کنیم، تسهیلگری کنیم. میخواید منزل اجاره کنید، برید سراغ منزلی که این شرایط رو داشته باشه که بچه‌هاتون بتونن معاشرت کنن. رفتیم یه جای با کلاس و بالا شهر، یه خونه کوچولوی 60 متری رو کرایه کردیم، اتاقی که برای بچه‌م گذاشتم، دو تا بچه رو چپوندم توی اتاق مثلا 10 متره. آقا اینو ول کنم، یه خورده بیام برم تو حاشیه شهر، یه خونه 120 متری مثلا کرایه کنم، اتاق فرزندم یه اتاق بزرگی باشه، اگه میشه دو طبقه باشه، زیرزمینش مثلا در اختیار بچه‌ها باشه، بتونم برم با هم دیگه جمع بشن. میدونم وقتی الان این حرفا رو میزنم بعضی از شما میگید نشدنیه. قبول داری؟ کیا میگن نشدنیه؟ کیا میگن شدنیه؟ اونایی که میگن شدنیه یه یا حسین بفرستم ببینیم چند نفر میگن شدنیه. قبول دارم سخته ها، ولی واقعا اگه بخوایم شدنیه. ببین برای ما اولویت نیست. من میتونم ماشینمو بفروشم یه لول بیام پایین تر، ولی خونم رو یه خود بزرگتر کنم، نمی کنم. من میتونم این خونه که مال خودمونه 70 متره رو بدم اجاره، یه خورده به خودم فشار بیارم برم یه جای یه خونه بزرگتر اجاره کنم، ولی میگم نه من میخوام تو خونه خودم باشم، صابخونه بالا سرم نباشه. میشه. من فکر میکنم 80-90%، 70% میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. علامتش هم اینه که اگه خدایی نکرده یه اتفاق نشدی بیفته تو زندگیمون، چه میدونم بچه‌مون مریض بشه، کسالت بعدی پیدا بکنه، چنان به این در و اون در میزنیم، شهر محل زندگیمون رو عوض میکنیم، خونه و زندگیمون رو میفروشیم، طلاهای دستمون رو میفروشیم که شرایط تغییر میدیم. اگر با هم دیگه هم عقیده باشن همسرها و براشون اولویت باشه خیلی کارا میتونه بکنه. خب تازه دو تا از راهکارهای پیشگیری رو گفتم، هنوز به راهکارهای درمانم نرسیدم. ساعتم 5:10 است. چه کنیم؟ خیلی توضیح میدم نه؟ خسته شدید؟ آقا کیا میگن خسته شدیم همینجا تمامش کنیم؟ آقا تموم بکنیم؟ خسته شدید تموم کنم؟ خسته شدید تموم کنم؟ خسته نشدید؟ یه نفس بگیرید، یه چای بخورید، به منم اینجا یه لیوان آب بدید، من گلوم خوش شد، ببخشید. تا ادامه بدیم. تا اینجای جلسه به محتوا از 20 نمره بدید. ببینم چقدر رضایت دارید. به محتوا از 20 نمره بدید. شما هم به 20 از 20 نمره بدید، من نمی‌بینم چه نمره میدید. خب خوبه، اکثرا راضی ان. البته یه چند تا ده هم بودیم وسطا. انشالله اونی که ده داده میخواسته 100 بده. انشالله. نمیدونم، شاید میخواد یه جلسه دیگه لایو اضافه کنیم فردا، ادامه بحث و فردا بریم، موافقید؟ کیا میگن یه جلسه دیگه لایو بریم فردا؟ های برنامه خیلی سنگینه، اگه بخوایم بذاریم باید شب بذاریم. حالا یه راهکار دیگه میگم، اگر شد بقیهش رو میذاریم برای فردا شب. خوبه فردا شب؟ ببینیم چطور میشه. توکل بر خدا. راهکار سوم رابطه است. رابطه رو باید خوب کرد، رابطه رو باید تقویت کرد. یه علت و ریشه دیگه پناه بردن بچه ها به این گروه ها و کانال ها کمبود محبت، کمبود توجه، غم و قصه هایی که تو دل بچه ها هست و ما ازش خبر نداریم. مادرایی که دختر دارید، مادرایی که دختر دارید، پدرایی که دختر دارید، به خدا بچه هاتون کم بوده محبت دارن، به خدا بچه هاتون ناراحتن، دلگیرن. گاهی میان توی همین کانون ما میان با من صحبت میکنن، واقعا گریه میکنه، عشق میریزه. همینایی که مادرهاشون هم اومدن تو کارگاه تربیت بنیادی شرکت کردن، من تعجب میکنم. این همه بهشون گفتیم بابا تو رو خدا به بچه توجه کن، محبت کن، اینقدر گیر نده، اینقدر اذیتش نکن، اون اینقدر رو مغزش رو نرو. دختر اومده زار زار داره گریه میکنه که از بس مامانه من منو درک نمیکنه، از بس به من فشار میاره، از بس نسبت به من بدبینه، قضاوت بد داره، به من تهمت ارتباط با پسرها میزنه. میگم بابا دخترت با پسر ارتباط داشته باشه تا نباید به رو خودت بیاری. وای به حال اینکه یه چیز مشکوکی دیدی همونو دستاویز کردی رفتی بهش گفتی تو با پسرها ارتباط داری. خب فاتحه این دختر رو میخونیم ما اینجوری که بچه ها دلشون پره، بچه ها گلایه دارن، بچه ها احساس طرد شدن دارن، احساس اینکه پدر و مادر دوستشون ندارن، قبولشون ندارن، بی ارزشن. بعضی از بچه ها احساس محدودیت دارن، میگن ما داریم تو پادگان زندگی میکنیم، پدر و مادر ما چپ میرن راست میرن، موبایل از دست ما میگیرن، نمرت اومده پایین موبایل رو میگیره، رفتی تو گروه فلان موبایل رو میگیره، نمیدونم با خواهرت بیادبی کردی موبایل رو میگیره، دیدم فلانجا فلان حرف رو زدی موبایل رو میگیره. بابا مگه پادگان نظامی اینجوری ما رفتار میکنیم؟ بعد این بچه میدونی چه اتفاق میفته؟ این تنهایی ها، بیتوجهی ها، حقارت ها، سرزنش ها، هی عقده روی عقده، هی فشار روی فشار. این فشار رو باید یه جایی بالاخره طرف به آرامش تبدیل بکنه، پناه میاره به همین گروه ها، میره پیش رفیقش، درد و دل میکنه، حرف میزنه تا یه خورده سبک. مشکل اصلی کجاست؟ اون کسی که این فشار رو ایجاد کرده. باز بذارید از همین اردوی قبلی که بردم براتون بگم. اردو بردیم حدود 90 تا دختر رو، 90 تا دختر کلاس 8 تا 12. گوش بدید به من. دختر رو برداشتیم آوردیم اردو، هر دو تا دختر آسیب جدی از خانواده دیده، از دین و خدا و حجاب زده، از آخون متنفر. حالا بماند که چجوری پدر مادر اینا راضی کردن بیان تو اردو ما، خدا هم کمک کرده، لطفی کرده، اینا مثلا جذب شدن، علاقه من شدن به مجموعه و به کار. بعد پا شده اومده توی اردو این دوتا دختر یکیشون از یه شهر جنوبی یکیشون از یه شهر مرکزی شاید 1000 کیلومتر با هم فاصله دارن، ظرف 3 روز اونقدر با هم اخت شده بودن، اونقدر با هم رفیق شده بودن. من با اینا گفتگو داشتم، مثلا 70-80 تا دختر میشستن، اینا همش دستشون تو دست هم دیگه، نمیدونم این اونو نوازش میکرد، این نمیدونم به اون رسیدگی میکرد، اون یه سوالی میپرسید، این میگفت آخه الهی بمیرم بغلش میکرد. معلومه هر دوتا پر از کمبود توجه و پر از کمبود محبت رسیدن به همدیگه، دارن هی همدیگه رو نوازش میکنن، هی به همدیگه آرامش میدن. خب چرا بچه من باید با این همه کمبود همراه باشه که توی اردو میاد اینجوری چف بشه با یه پسر دیگه، با یه دختر دیگه اینقدر احساس خلأ بکنه؟ حالا توی این اردو نیاد کجا میره چف میشه؟ توی فضای مجازی میره ارتباط میگیره. بعد رابطه هامون رو تقویت کنیم، حتما روی رابطه تون باید کار کنیم. تا وقتی رابطه ما شکرابه، تا وقتی اینقدر داغون رابطه، فایده ای نداره، کاری نمیتونیم بکنیم. میدونید توی رابطه باید چی اصل باشه؟ اگه اینو کسی بگه واقعا یه آفرین و باریکلا داره. دو اصل اساسی توی رابطه، هر رفتار شما، هر حرفی که به فرزندتون میزنید، هر برخوردی که میکنید، دو تا حس رو باید منتقل کنه. یکیش احترامه، دومیش هم محبته. آفرین. اونی که گفت احترام و محبت برای خودش دست بزنه. یعنی هر حتی دعوا میکنی باهاش، قهر میکنی، داد میزنی سرش، ناراحت میشی، هر برخوردی که باهاش داری یا تهش باید این حس رو بده: چقدر مامانم منو دوست داره، چقدر بابام برای من احترام قائله. دیدی چجوری با من حرف میزد؟ داشت آتیش میگرفت دست کاری که من کرده بودم، ولی یک کلمه به من توهین نکرد. میخواستم زمین دهن باز کنه برم تو زمین. به خدا میفهمن نوجوونا، میفهمن شما چقدر براشون احترام و محبت قائلید، به شرط اینکه اینجوری باشین، این احترام و محبت رو قائل باشین. من توی یه مدرسه توی تهران 3 جلسه در مورد رابطه صحبت کردم. این 3 جلسه رو همین الان میتونید برید تو سایت تربیت بنیادی به صورت رایگان دریافت کنید. عنوانش هم هست بازسازی رابطه، 3 جلسه گفتگو در مورد ارتباط. چی کار کنم رابطم با فرزندم خوب بشه؟ اونجا 14 تا راهکار گفتم. 14 تا چیزی که رابطه رو داغون میکنه رو گفتم. کیا گوش دادن؟ عدد 5 رو بفرستن. ببینم چند نفر رفتن گوش بدن. 5 بفرستید. تعدادتون کمه. همین الان تو گوگل بزنید تربیت بنیادی، برید تو سایت تربیت بنیادی، تو قسمت دوره‌ها بگردید، دوره بازسازی رابطه رو پیدا کنید. 3 جلسه است. کلن در مورد اینکه رابطه رو چجوری اصلاح کنیم صحبت کردم، برید اونجا گوش بدید. راهکار 4 دیگه خیلی مفصل میشه، ولی آخرین راهکار بخش پیشگیریه. بگم درمان رو بذارم برای فردا یا نگم؟ میگم، شاید بعضی ها فردا نباشن، حداقل راهکارهای پیشگیری رو تموم کرده باشن. راهکار 4 از همه این 3 راهکاری که گفتم مهمتره. راهکار 4 اینه که رو عقلانیت و استقلال بچه‌ها باید کار کنید. میدونم خیلی خستتون کردم و همه حواستون به من باشه. میخوام یه نکته خیلی 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 100 خیلی مهم رو براتون بگم. ببینید پدر مادرها، جامعه ای که ما الان داریم بچه‌ها رو توش بزرگ میکنیم یه جامعه پر از فشار، طوفان‌های مختلف. انگار یه نهالی تو یک جایی توی منطقه‌ای رشد کرده که هر روز یه گردبادی میاد. امروز از این ور طوفان میاد، فردا از اون ور، پس فردا از اون طرف. یا فکر کنید یه نهالی تو یک جاییه که هر روز از یه جایی سیل میاد. یه روز از این ور سیل را میفته، یه روز از اون ور سیل را میفته. این نهال اگر قوی نباشه، اگر ضعیف باشه، این طوفان‌ها از جا درش میارن، این جریان‌های سیل میکنن میبرن با خودش. واقعا نوجوانهای ما الان تو چنین فضایی هست، تو مدرسه، تو فضای مجازی، تو خانواده، این بر اون ور، تا دلتون بخواد جریان‌های جذاب و وسوسه‌انگیز برای اینکه بچه شما رو با خودش ور داره ببره. یه دفعه 6 ماه بعدی چشتون رو وا کن ببین نه نماز می‌خونه نه حجاب داره نه فلان نه فلان، هزار تا گرفتاری هم درست شده. تو چنین جامعه ای کار اساسی که شما باید انجام بدید چیه؟ اگه یه خونه ای توی سیلاب بود، اگه یه خونه ای توی گردباد بود، باید خیلی تقویتش بکنید تا ریزش نکنه، باید مقاوم ساخته بشه. نوجوانی که تو چنین جامعه ای، اصلی ترین کار شما اینه که باید تقویتش بکنید، مقاوم بشه تا بتونه در برابر این طوفان ها و جریان ها استقامت به خرج بده. خب چجوری مقاومش کنم؟ دو تا چیز. یک، رو عقلانیتش کار کنید. دو، رو استقلالش. بچه های ما الان مثل این آبه، تو هر جایی میرن هم رنگ میشن، هم شکل میشن. این آبه ریختم تو این لیوان، شکل لیوانه. الان بریزم توی نلبیکی، شکل نلبیکی میشه. بریزم تو بشقاب، شکل بشقاب میشه. بچه های ما اینن. رفته توی گروه چت، اونجا همه کار دارن میکنن، بچه منم شبیه اونا شده. رفته توی مدرسه، همه اهل دعوا و فوشن، بچه منم شده اهل دعوا و فوش. رفته توی جمع، هیچ کی نماز نمیخونه، همه دنبال آرایش و شینیون و نمیدونم کاشت ناخون و کاشت فلان و عمل دماغ و فلان. بچه منم رفته توی این فازا. چرا؟ چون اینه، آب مایع ضعیف، مقاومتی نداره. چیکار کنیم؟ تقویتش کنیم. چجوری تقویتش کنیم؟ رو عقلانیتش و رو استقلالش کار کنیم. بذارید اینجا یه پل بزنم. اگر بچه‌های ما اینقدر بی‌شکل و ضعیفن، به خاطر روش‌های تربیتیه که ما پدر مادرها عمدتاً به کار می‌گیریم. این روش‌های تربیتی خروجیش آدم‌های ضعیفه، آدم‌های ریشه‌دار نیست. ما آدم‌ها رو از بنیاد نمی‌سازیم، سطحی و ظاهری بزک می‌کنیم. چادریه، مذهبیه، به ظاهر نمازخونه تا 18 سالگی، بعد می‌ذاره کنار. یه نوجوان دانشجو، نوجوان که نمیشد گفت، جوان دانشجو از اردبیل به من زنگ زده بودی وقتی با هم صحبت میکردیم. میگفت من تو نوجوانیم نماز شب میخوندم، ذکر میگفتم، فلان میکردم، بیسار میکردم. الان هیچی رو قبول ندارم. دو سالم هست نماز نمیخونم، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. خب چرا این بلا سرش اومده؟ چون پدر و مادره ظاهر رو درست کردن. ذکر بگه، نماز بخونه، نماز شب بخونه، هیئت بره. از همین یکی دو روز آینده ما یه مینی دوره داریم برای شما به اسم مینی دوره تربیت غیر بنیادی. خوب دقت کنید، از همین دو سه روز آینده یه مینی دوره داریم برای شما به اسم تربیت غیر بنیادی. دقیقاً تو اون مینی دوره من میخوام روش‌هایی که باعث شده بچه‌های ما مثل آب تربیت بشن اینقدر ضعیف اونجا بگم و نقد کنم. حتما اون مینی دوره رو شرکت کنید. 3 جلسه مفصل با شما گفتگو خواهم داشت، تمرین بهتون میدم و روش حسابی قرار کار کنید توی یه هفته، بفهمید چه روش هایی باعث شده بچه ها اینقدر ضعیف بار بیان. همین روش ها رو بذارید کنار، من کلامو میندازم آسمون. مینی دوره رایگانه. خانم گنجی میگه کاش دوراتون مثل لایو رایگان بود. این مینی دوره رایگانه، 3 جلسه رایگان، تربیت غیر بنیادی، درست؟ بعد از اون پایان هفته آینده تو کانال میگیم، تو کانال میگیم، مگه تو کانال نیستید؟ پایان هفته آینده جشنواره تربیت بنیادی شروع میشه، کارگاه سطحیه که تربیت بنیادی 26مین دورهش، هفته بعدی جشنوارهشه. این بحثی که تو راهکار چهارم دارم میگم و من مفصل تو 42 جلسه تو کارگاه تربیت بنیادی سطح 1 توضیح دادم. اونایی که دیگه واقعا میخواستن این بحث رو اساسی روش کار بکنن باید بیان تو کارگاه تربیت بنیادی. ولی الان میخوام خلاصه‌شو بگم، همین خلاصه‌ش هم به دردتون میخوره. همراه من باشید یه 10 دقیقه حوصله کنید، خلاصه‌شو میگم. مفصلشو توی مینی دوره و تو کارگاه سطح 1 که هفته آینده ان شاءالله جشنوارش برگزار میشه خواهیم داشت. آقا چی کار کنیم بچه ها شخصیت مستقل پیدا بکنن؟ 3 تا راهکار ساده و مختصرشو میگم، مفصلش 10-15 تا راهکار طلبتون تو کارگاه سطح 1 تربیت بنیادی. اولیش احترام سر بچه ها بذاریم. خیلی ساده. شخصیت بده. تکریم کن. بزرگ داشت. محترمانه برخورد کردن. بابا پیامبر ما با بچه‌ها بازی می‌کرده. شما با یه بچه‌ای بازی بکنی، یه کسی مثل پیامبر چقدر حس می‌گیره؟ چقدر احساس بزرگی و افتخار می‌کنه؟ پیامبر با ما بازی کرد. پیامبر به بچه‌ها سلام می‌کرد، پیش قدم می‌شد تو سلام. چقدر شخصیت می‌گیره؟ یه عالمی، یه بزرگی. 60 سالشه، بنده خاص خداست. رسیده تو کوچه به من سلام میکنه، احترام میذاش پیامبر، رو دوشش میذاش بچه ها رو. اولین مهمترین راهکار برای تقویت شخصیت احترامه. شما احترام بذارید به بچه ها، تکریمشون بکنید، خیلی از مشکلات حل میشه. ما تو همین اردوی قبلی برای پسرها که برگزار کردیم اینو تجربه کردیم. بچه هایی که بدقلق اردو رو داشتن به هم میزدن، از دست ما داشتن در میابردن، یه سر اینا رو تحمیل گرفتیم، بهشون احترام گذاشتیم، آروم گرفت. وقتی بچه ها احترام نمیذاریم سبکن، آدم سبک راحت همراه میشه، تو هر جوی میره. ولی وقتی تکریم میکنی، احترام میذاری، تحمیل میگیری، بزرگداشت داری، احساس شخصیت میکنه، احساس وزانت میکنه، این آدم به این راحتی گول نمیخوره. پس راهکار اولیش. راهکار دوم، تعریف و تمجید کردن از قوتها. از همین امروز که توی لایوه بیاید با هم قرار بذاریم بریم نقطه قوتهای بچه ها رو ببینیم. 100 تا بدی داره، 2 تا خوبی داره، اون 2 تا خوبی رو ببین، هی اون 2 تا خوبی رو تشویق کن، تعریف کن، بگو، به رخ بکش، ببین. بعد ببین 2 تا میشه 3 تا، 3 تا میشه 4 تا، 4 تا میشه 5 تا. اینایی که دارم میگم همه رو تجربه کردیم، دیدیم تو مجموعه تربیتی، توی خانواده ها، تو مشاوره ها. من 16-17 سال کارم همینه، دارم با پدر مادرها حرف میزنم، کارگاه برگزار میکنم، گفتگو میکنم، با نوجوان سر کله میزنم، قوقا میکنه. یه ذره حوصله بکنید پدر مادرها، دنبال این نباشید که یه هفته ای کن فیکون بشه، بچه زیر و رو بشه. اصلا تربیت یه هفته ای نداریم، من بلد نیستم. شما برو الان 6 ماه به بچه احترام بگذار، احترام سرش بگذار، باهاش مؤدبانه برخورد کن، 6 ماه تعریف کن، زیرابشو نزن، حالشو نگیر، پیش شوهرت بدگویی نکن، پیش داداشت بدگویی نکن، پیش خواهرت، پیش مادر بزرگش بدگویی نکن، ببین چقدر حال و هواتون بهتر میشه. و سومی راهکار تقویت شخصیت، نقد تقلید و پیروی کوره. ما آدم ها خیلی وقتا پیروی هامون کورکورانه است، اینو باید نقد کنیم، بکوبیم در قالب داستان، در قالب خاطره، تو گفتگوهای پدر و دختری، پدر و پسری، مادر و دختری، مادر و پسری، تا کم کم در ذهن بچه های ما این حالت تخریب بشه، احساس بکنه خیلی زشته، یه کسی یه کاری کرد منم مثل اون کار انجام بدم، ندونم چرا. این 3 تا راه کار واضحه؟ آقا حرفام واضحه؟ چیز پیچیده ای نمیگم، یه بازخورد به من بدید. الان راهکارا روشن بود؟ راهکارا روشن بود، مشخص بود، واضح بود؟ 3 تا راهکار گفتم برای تقویت شخصیت. گفتم احترام بذاریم به بچه ها. 2 گفتم ازشون تعریف تمجید کنید، نقطه قوتاشون رو ببینید. 3 گفتم در قالب داستان، خاطره، گفتگو، تقلید کورکورانه رو پیروی چیز بکنید، بکوبید، سرزنش کنید. مثلا داری داستان میگی، داری خاطره میگی، یاره مثلا من تو دوره نوجوانی یه بچه توی مدرسه ما بود، این آدم خیلی آدم ضعیفی بود، یعنی مثلا می اومد توی کلاس یه جوی دفعه توی کلاس را می افتاد علیه یه نفر، می دیدی اینم میره تو اون جو، فردا جو بر می گشت همه می خواستن با اون رفیق بشن، اینم دنبال اونا. مثلا خودش انتخاب نداشت، خودش نمی فهمید چند چنده، قبل بعدم می اومد از این آدم. کم کم بچه شما بفهمه این حالت زشتیه، حالت بدیه، از اون طرف شما یه تشویق کردن. بخش دوم تقویت تفکره. آقا تفکر رو در بچه ها چجوری تقویت کنیم؟ 3 تا راهکار. 1 با بچه ها زیاد مشورت کنید، ازشون نظر بخواید، طوری که ناچارشن فکر کنن در مورد مسائل روزمره زندگی، اتفاقاتی که داره میفته، تصمیمایی که میخواید توی روزمره بگیرید، سوال بپرسید، بذارید بچه‌ها نظر بدن و رو نظرشون نقد کنید. چرا این حرفو میزنی؟ دلیلش چیه؟ چرا میگی فلانیو دعوت نکنیم؟ چرا میگی اونجا بریم؟ چرا میگی اینو نخریم؟ چرا میگی اون کارو بکنیم؟ ازش بخواید توضیح بده. تو این گفتگوها کم کم پخته میشه. راهکار دوم، بچه‌ها رو با سوال مواجه کنید. سوالاتی که ناچار باشن بهش فکر کنن. گاهی میشه یه انیمیشن پخش کرد، یه کلیپ کوتاه 2-3 دقیقه‌ای پخش کرد، بعد اینکه دیدیم لذتشو بردیم در موردش 4-5 دقیقه با بچه‌مون صحبت کنیم. چی می‌خواست بگه؟ اون سگه چرا ناراحت شد؟ بعدش چرا خوشحال شد؟ این آدمه چرا اعصابش خورد بود؟ سوالاتی بپرسید ناچارش تحلیل کنه. داستان بگید، خاطره بگید، اتو داستان و خاطره سوال طرح بکنید. پس راهکار دوم مواجه کردن بچه‌ها با سواله، در قالب داستان، در قالب خاطره، در قالب انیمیشن، در قالب کلیپ کوتاه. و راهکار سوم اینه که در مورد تصمیماتی که بچه‌ها خودشون میگیرن باهاشون گفتگو کنید و با سوال بپرسید. تنها راهکار تقویت تفکر پرسشه، سواله. وقتی شما سوال میپرسید ناچار فکر کنه، ناچار جواب بده. چون ناچار جواب بده و فکر بکنه، به مرور هی تقویت میشه، هی تقویت میشه. منتها وقتی میگم در مورد تصمیماتش سوال بپرسه، نه اینکه هی دخالت بخوایم بکنیم، ما چرا رفتی فلان کارو کردی، مگه بهت نگفتم اینو نپوش، نه بازخواست نمیخوایم بکنیم، پلیس بازی نمیخوایم در بیاریم، نظر خودمون رو نمیخوایم تحمیل کنیم، با یه حس خوبی. مثلا بعد از یه مدتی که گذشت از فرزندم میپرسیم که چی شد دیگه با فلانی ارتباطتو قطع کردی؟ چی شد اون روز اون لباسو نپوشیدی، عوض کردی؟ چرا به این شغل علاقه مند شدی؟ دیدم چند وقتی دیگه به فلانی زنگ نمیزنی، برام جالب بود بدونم چرا دیگه ازت باش ارتباطتو قطع کردی. یه مدت بود با فلان کلاس خیلی حال میکردی، جدیدن میبینم دیگه اون کلاسه رو نمیری. چی شده پسرم؟ چی شده دخترم؟ بچه ها احساس میکنن در یک حالت آزادی، نه در یک حالت محاکمه و بازخواستی، میتونن راحت استدلالشونو بگن، دلیلشونو بگن. بعد شما روی دلیلشون دوباره نقد میکنید، سوال جدید میپرسید، یه گفتگوی بین شما شکل میگه، 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، به اندازه‌ای که حال داشته باشه، به اندازه‌ای که حال داشته باشه. بعد اون موقع کم کم تفکرشون تقویت میشه. میگه موضع میگیرن. میدونید چرا موضع میگیرن؟ احتمال زیاد یا رابطمون خوب نیست، تا سوال میپرسیم فکر میکنه میخوایم مچشو بگیریم، سرزنشش کنیم، گیر بدیم. یا رابطه خوب نیست، یا مدل سوال پرسیدنمون حس خوب نمیده، حس اینو میده که میخوای گیر بدی، میخوای بگی کارم غلط بوده. اینا نباید باشه، خیلی طبیعی عادی تو گفتگو، تو رفاقت، تو محبت، دارید با هم دیگه آشپزی میکنید، دارید با هم دیگه قدم میزنید، دوتا خاطره میگید، بعد یه راستی مثلا یادمه میرفتی کلاس فلان، چی شده راستی دیگه نمیری اون کلاس رو، برام جالب بود بدونم، تو که خیلی علاقه من بودی. اگه از تفکر فرار کنن چی؟ شما سوالو بنداز، ولو اینکه جواب نداد برو. اگه سوالها سوال درستی باشد، بچه‌ها در خلوت خودشان به آن سوال فکر میکنن. خیلی نکته مهمی بودا. شما سوالو بنداز، ولو جواب نداد جواب نده، او در خلوتش فکر میکنه. خیلی جالبه. یاد یه خاطره ای افتادم که چندین بار تعریف کردم ولی بازم تازگی داره. خاطره موسیقی گوش دادن اون بنده خدا جوونی که عاشق آقای صفایی بود و براتون گفتم، یادتونه؟ شنیدید؟ کیا شنیدن؟ کیا میگن بگم؟ اونایی که میگن بگم یه دو بفرستید ببینیم چند نفر نشنیده. تو این کتاب خاطرات آقای صفایی نقل شده، اسمش هست کتاب ردپای نور. یه جوونیه میگه من جوون بودم، 17-18 سالم بود، جیگول میگول بودم، تو زیرزمین خونه مرحوم استاد صفایی رحمت الله علی، مرحوم اینساد زندگی میکردم. اهل موسیقی و اهل عشق و حالایی که همه نوجوانا هستن ما بودیم. یه روز صدای موسیقی رو تو اتاقم بلند کرده بودم و عشق و حالی بود، آقای صفایی اومد در زد و وارد اتاق من شد، دید اوه کلی نوار ترانه رو میزه و صدای موسیقی هم بلند، و میگه من خیلی خجالت کشیدم. بعد که خجالت زده شدم به آقای صفایی گفتم که بد موسیقی، به من گفتش که اهل عشق و حالم که هستی، بعد دوتا شوخی با هم کرد چی گوش میدی و اینا. بعد دیدم انگار میشه صحبت کرد، بهشون گفتم ای بیدار من موسیقی گوش میدم. میگفت خیلی آقای صفایی من دوست داشتم، قبولش داشتم، اگه میگفت عیب داره گوش نمیدادم. بعد آقای صفایی به من نگفت عیب داره یا عیب نداره، نگفت مثلا اگر موسیقیش اینجوریه که رقص آور است عیب داره، اگر رقص آور نیست عیب نداره. آقای صفایی به من یه جمله گفت، گفت اگه وقت داری گوش بده. بعدش هم رفت. این یه جمله به من احساس کردم مجوز دادی. گفتم خب خدا رو شکر آقای صفایی گفته وقت داری گوش بده، منم که ایشونو به عنوان یه عالم خیلی قبول دارم و گوش میدم. یه مدتی شروع کردم گوش دادن، بعد از یه مدتی یه دفعه تلنگر خوردم. آقا این آدم که منو میبینه اینجا، من چقدر بیکار و علافم صبح تا شب، طبیعتاً هم موسیقی رو نباید خیلی قبول داشته باشه، پس چرا به من گفت اگه وقت داری گوش بده؟ شاید میخواسته بگه من نباید وقت داشته باشم. بعد میگه برای من این سوال ایجاد شد که من باید چی کار بکنم که وقت نداشته باشم؟ چرا این حرف رو این آدم به من زد؟ این سوال منو رها نکرد، خوره شده بود تو جون من که چرا این حرف رو به من زد. اینقدر بهش فکر کردم، آخر رفتم از خودشون پرسیدم و بعد با من گفتگو کرد و منو ارجاع داد و اینها به شاگرداش. بعدن فهمیدم که حرف اصلی ایشون این بوده که مؤمن اونقدر مشغول راه بی نهایت آینده خودشه و مشغول توشه جمع کردنه که فرصتی نداره برای موسیقی گوش دادن و وقت تلف کردن. ببین یه سوال ایجاد کرد در ذهنش، این سوال مثل یه تیشه میمونه، میزنه همه ی افکار آدم رو خراب میکنه. دیدید گاهی یه سوال توی ذهن شما ایجاد میشه در مورد همسرتون که این کی بود نصف شبی پیام داد بهش؟ همین یه سوال نمیذاره شما تا یه هفته بخوابید اعصابتون خورده. وقتی سوال به جا باشه گاهی میبینید مثل یه خوره به جون طرف میفته و به تدریج ذهنش رو تغییر میده، نگاهش رو عوض میکنه، تغییر ایجاد میکنه. پس نگران جواب ندادن بچه ها نباشید، تک سوالاتی رو گاهی بندازید رد شید، تو خلوتش بهش فکر میکنه. خب آقا خستتون کردم، ببخشید جلسه طولانی شد ولی برای خود من لذت بخش بود، امیدوارم که برای شما خواهرها و برادرها هم مفید بوده باشه. اگر فرصت شد، قول نمیدم، اگر فرصت شد و تونستم هماهنگ بشم سعی میکنم فردا هم یک جلسه دیگه لایف در خدمتتون باشم و بحث رو انشالله تکمیل بکنم. تو کانال تربیت بنیادی اطلاع رسانی میکنیم. تا دیدار آینده و گفتگوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه. یا علی.